جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم، جان.
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بوده.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، با قسمت دیگر از مجموعه برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در یونان با شما سخن گفتیم. در این برنامه برانیم تا مطالبی را در خصوص وضعیت زنان در روم باستان به سمع شما برسانیم. لطفاً همراه ما باشید. بر اساس منابع تاریخی، رومیان باستان به ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی بهای زیادی نمی‌دادند. خانواده که باید یکی از ارزشمندترین نهادها در هر جامعه‌ای باشه و مهمترین نهاد برای تربیت نسل شمرده میشه، در جامعه روم ارزش کمی داشت و همین مسئله موجب نگرش منفی نسبت به جایگاه زن شده بود. در روم باستان زنها حق حضور در محاکم قضایی را نداشتند. زن حتی به عنوان شاهد هم نمیتونست در محکمه حضور پیدا کنه. وقتی زن بیوه میشد هیچ گونه ادعایی بر دارایی و اموال شوهر نداشت و اگر همسرش فوت میکرد زن تحت سرپرستی پسر، برادر و پدر خود قرار میگرفت. در روم باستان خرید و فروش زن امری کاملا رایج بود و همین مسئله باعث بیمیلی مردان به ازدواج و تشکیل خانواده می شد. از این رو جهیزیه زن عامل مهمی بود که باعث ترغیب مردان به ازدواج می گردید، چرا که مردان بعد از ازدواج صاحب جهیزیه همسر خود می شدند. یکی دیگر از اهداف مردان برای ازدواج وصلت با اشرافزادگان و زنان ثروتمند بود. این نوع ازدواج ها اغلب جنبه سیاسی داشت و مردان به محض رسیدن به مقصودشان به دنبال زن دیگری می رفتند تا بتوانند مقام بالاتر یا ثروت بیشتری کسب کنند. مردان رومی براحتی زنانشان را طلاق می دادند و از آنها جدا می شدند و هیچ اجباری هم نبود که دلیل این کارشان را اعلام نمایند، بلکه فقط خطی برای زن می فرستادند و آزادی او را اعلام می کردند. بعضی از مردان هم هرگز به صورت رسمی ازدواج نمی کردند و بیزاری خود از گستاخی زنان را دلیل تصمیم خیش اعلام می نمودند. بر مبنای قوانین روم باستان تا پیش از سال 413 قبل از میلاد ازدواج با هدف افزایش نسل و فرزند آوری اجباری بود، اما در زمان کامیلوس مأمور حکومتی روم مالیاتی برای مردان مجرد مقرر شد که مردان مجرد با پرداخت آن دیگر مجبور به ازدواج نبودند. در مقابل نگاه تحقیرآمیز به زن در جامعه روم، پدر سالاری در اوج خود قرار داشت. مردان از اختیار مطلق در خانواده بهره‌مند بودند و تنها کسانی بودند که از حقوق و مزایای اجتماعی برخوردار می شدند. مردان به راحتی می توانستند فعالیت های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند، در حالی که زنان از چنین فعالیت هایی محروم بودند. مرد می توانست فرزندان خود را بفروشه یا به قتل برسانه و هیچ مرجع قانونی نبود که این کار او را ممنوع و خلاف قانون برشمرد. علاوه بر این، اگر زن مرتکب جنایتی می شد، شوهرش می توانست او را اعدام کنه. آلبر ماله و ژول ایزاک در کتاب تاریخ روم می نویسند: در روم باستان شوهر بر زن خود اختیار بی حد و عصر داشت. اگر از زن خطایی سر می زد، مرد می توانست او را مجازات کند. اگر زن شراب می آشامید، مرد او را محکوم می کرد و اگر زن مرتکب بی عفتی می شد، مرد اجازه داشت او را بکشد. بنابراین زن در روم همانند کنیزی بود که هیچ جایگاه و منزلتی در جامعه نداشت و رومیان او را موجودی نابالغ و رشد نیافته تلقی می کردند. دوستان، پدر به عنوان ستون خانواده نقش حمایتی ویژه‌ای داره و در جایگاهی است که اعضای خانواده به او تکیه می‌کنند و به او دلگرم می‌شوند. اما در واقع مردان در روم باستان به جای آنکه پدری دلسوز و مهربان بر خانواده باشند، مالک و صاحب اختیار خانواده بودند و با حق دخل و تصرفی که داشتند، آزادی عمل را از اعضای خانواده می گرفتند و حتی در جایگاهی بودند که می توانستند فرصت زندگی کردن را از اعضای خانواده سلب کنند. برای نمونه، اگر زنی نوزاد کر یا کور یا به لحاظ جنسیتی دختر به دنیا می آورد، پدر به حکم سنت می توانست او را بکشد. رومیان تمایل زیادی به فرزند پسر داشتند. در نظر آنان پسر نماد قدرت و عظمت خانواده بود. پسر می توانست در جنگ ها از سرزمین و کشور خود دفاع کند. اما در مقابل زنان و دختران هیچ ارزشی در جامعه نداشتند و در جنگ ها سربار مردان بودند، چرا که ممکن بود آنان را به بردگی یا اسارت ببرند و این ننگی برای جامعه محسوب می شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه علمداری هستم. موضوع مهم بررسی تاریخی جایگاه زن و در واقع رفتارهای اجتماعی که در اعصار مختلف با جایگاه زن و مقام زن صورت گرفته و نتایج حاصل از آن که میتونه یک نقشه راه برای زندگی حال و آینده ما باشه. همچنان که در جلسات قدیم عرض کردم، مهم هست که ما به تاریخ توجه داشته باشیم و در واقع تجارب تاریخی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و به اون یافته‌های مثبت و صحیح دسترسی پیدا کنیم و در واقع راه رفته رو مجدداً تکرار نکنیم. آنچه که ما به اون پرداختیم، فارغ از آنچه که در تاریخ به اون پرداخته شده که گاهی زن رو الهه کرده بودن، گاهی زن رو برده کرده بودن، گاهی زن رو همچون یک موجود تک مسئولیتی به اون نگاه کرده بودن، گاهی زن رو ابزار جنسی و هوسرانی به در واقع خوانده بودن و استفاده کرده بودن و رفتارهای متفاوت و متناقضی که در تاریخ با زن شده و ما به اون نتیجه رسیدیم با هم که باید نگاه الهی باشه، نگاهی که باید در واقع جایگاه شناسی و رفتار شناسی و مسئولیت شناسی در بین مردم رواج پیدا کند، باید از دید خالق متعال باشه، زیرا او خلق کرد و برای هر کس و هر چیز و هر شی وظیفه‌ای در چرخه حیات قرار داد و انسان هم دارای وظایف و تکالیفی است و این در این شرایط نگاه باید فراجنسیتی باشه، انسانی باشه و مسئولیت انسان بر روی کره زمین بررسی بشه، دقت بشه و اون هدف گذاری ها اتفاق بیفته تا انسان ها بتونن در مسیر صحیح قدم بردارن. اما جایگاه زن که یکی از دو نقش آفرینش در مقام و جایگاه انسان هست، جایگاه برجسته است، نه به معنای برتریت یا تنزل، بلکه در مقام مساوی اما با رسالت و مأموریت‌های متناسب با جسم، روح، روان این پدیده و خلقت الهی. نقشی که در جلسه قبل برشمردیم و بسیار هم حائز اهمیت هست و یکی از نقوشی است که خداوند متعال مسئولیت، توفیق و به لحاظ اهمیت این بار سنگین در واقع رسالی رو به عهده زن گذاشت، مادر بودن هست، مادر مربی هست، مادر الگوی اول فرزند هست، مادر الگوی بزرگ تمام مردان و زنان روی کره زمین هست، زیرا مادری کرده، چون فرزند مدتی رو در وجود مادر از جسم، روح، تفکر، ذهن و دیدگاه‌های مادر تغذیه می‌کنه، با روح و روان و وجود مادر عجین میشه و پس از اون هم به علت فرصت بیشتری که در کنار مادر قرار می‌گیرد، رفتارهای مادر رو الگو برداری می‌کنه و اولین معلم انسان در روی کره زمین در مهمترین دوران یادگیری و دورانی که فرزندان و انسان‌ها بیشترین حجم و توان یادگیری رو دارن و در واقع لوح سفیدی هستن که می آموزند، در کنار مادران قرار می گیرن و این نقش، نقش انسان سازی است، نقش آینده سازی است، نقش کشور سازی است و هر آنچه که در مسیر جوامع و تمدن‌ها قرار می گیرد معطوف میشه به ذهن، روح، روان مادر و البته تربیت پدر هم جایگاه خودش رو داره. نمیخوایم اون رو نادیده بگیریم، اما به لحاظ ساختاری، به لحاظ اینکه مردان مسئولیت تأمین منابع مالی خانه رو به عهده دارن، بدیهی هست که فرصت کمی رو در کنار فرزندان قرار میگیرن و اون رابطه عاطفی که مادر و فرزند خداوند متعال بینشون قرار داده و غریزه هست، باعث شده که نقش مادر در تربیت پررنگ‌تر و حائز اهمیت‌تر باشه. تأکید میکنیم به جای اینکه به جنسیت بپردازیم، به نقش باید پرداخت و مهمترین نقش و مسئولیت و رسالتی که خداوند متعال بر جسم و جان زنان در واقع نهاده است، نقش و مسئولیت مادری و تربیت است. به کلیه این نقوش انشاءالله خواهیم پرداخت.
شواهد تاریخی از بی‌عدالتی و ظلم شدیدی حکایت می‌کند که در نظام خانوادگی روم باستان در حق زن روا داشته می‌شد. ویل دورانت، نویسنده و تاریخ‌نگار آمریکایی، در کتاب تاریخ تمدن در خصوص حقوق زن در دوران روم باستان نوشته است: زن حتی به عنوان شاهد هم حق حضور در محاکم را نداشت. چون بیوه می شد، از هیچ گونه ادعا یا حق زوجیت بر دارایی شوهر برخوردار نبود. شوهر می توانست برای او چیزی به عنوان ارث باقی نگذارد. زن آنقدر بدون هویت بود که از هنگام تولد تا روز مرگش همواره تحت سرپرستی قرار می گرفت. قیم یا سرپرست زن می توانست پدر، برادر، شوهر یا حتی فرزند پسرش باشد و زن با اجازه این افراد حق استفاده از اموالش را داشت. دوستان، همون گونه که گفتیم جامعه مرد سالار روم در حق زنان ظلم روا می داشت و با سلب اختیارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از آنان باعث تحقیر زنان می شد. با ظهور مسیحیت در روم تلاش شد تا نگرشی مثبت و انسانی نسبت به زنان و نهاد خانواده ایجاد شود. در آن زمان تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیاری در جامعه روم رخ داد. زنان در محافل مذهبی پذیرفته شدند، اما حضورشان بدون حجاب ممنوع بود. بر اساس منابع تاریخی، یکی از حواریون اعلام کرده بود زنان در کلیسا ساکت باشند، در جایی بنشینند که زیر دستتر باشند، اگر احتیاج به چیزی دارند آن را در خانه از شوهرانشان بخواهند، زیرا شایسته نیست که زنی در کلیسا حرف بزند. بر مبنای این شاهد تاریخی، زنان که نسبت به مردان از جایگاه بسیار پایین تری برخوردار بودند و اجازه بیرون رفتن از خانه و حضور در کلیسا را نداشتند، با ظهور مسیحیت مجاز به حضور در کلیسا شدند. اما باز هم باید شرایط و ضوابط حضور در کلیسا را رعایت می کردند. علاوه بر آیین مسیحیت، تشکیل امپراتوری روم نیز تأثیرات بسزایی در شرایط اجتماعی و فرهنگی روم گذاشت. برای نمونه، پیش از دوران امپراتوری، زن رومی بدون کمک قیم خود نمیتوانست پیمان ازدواج ببندد و وصیت‌نامه تنظیم کند یا مالک دارایی خودش باشد. پس از دوران امپراتوری، زن اجازه یافت که وصیت‌نامه خودش را تنظیم و امضا کند. در جریان تحول شرایط اجتماعی در روم باستان، نهاد قیمومت، نهاد سرپرستی نیز رو به افول نهاد. زن که از هنگام تولد تا روز مرگش همواره باید تحت قیمومت و سرپرستی قرار می گرفت، دیگر نیاز به سرپرست نداشت. بدین ترتیب زن از بدو تولد آزاد به شمار می آمد و دیگر پدر خانواده مجاز نبود که در وصیت‌نامه خود همسر یا دخترانش را تحت قیمومت کسی قرار دهد. شنوندگان گرامی، به پایان این قسمت از برنامه زورق رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. با یاری خداوند مهربان در برنامه بعد درباره وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان با شما سخن خواهیم گفت. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگه دارتان.